ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 مرداد سال 1397 برابر با 9 اوت 2018. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مسئولیت حمله ای را که در آن یک اتوبوس حامل کودکان نیز مورد اصابت قرار گرفته است بر عهده گرفت. ائتلاف این حمله را اقدام نظامی مشروعی خواند که در پاسخ به حمله موشکی روز چهارشنبه حوثی‌ها به شهر جازان در عربستان انجام گرفته. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان روز پنجشنبه شهر زهیان در استان صعده را که از پایگاه‌های حوثی‌هاست هدف قرار دادند. در این حمله بازار شهر و اتوبوسی که در کنار آن بود نیز مورد اصابت قرار گرفت و دست کم 30 نفر کشته و 35 نفر زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌ها شمار کشته شدگان را 39 نفر اعلام کردند که شماری از آنان کودکان سرنشین این اتوبوس بودند. حملات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن که به کشته شدن غیر نظامیان نیز منجر می‌شود، انتقادات بین‌المللی زیادی را برانگیخته است. یمن با وخیم‌ترین بحران انسانی کنونی جهان دست به گریبان است و بیش از 22 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید نگران اوضاع ایران بود. خبرگزاری تسنیم متنی کوتاه به نقل از رهبر ایران منتشر کرده که او خطاب به یک فعال فرهنگی طرفدار جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفته است. رهبر جمهوری اسلامی گفته است نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند. هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. مطمئن باشند و هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد. این نخستین موضع‌گیری علی خامنه‌ای پس از اعتراضات ضد حکومتی اخیر در برخی شهرهای ایران و نیز بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در بسیار از اعتراضات اخیر معترضان شعارهایی علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و ضمن متهم کردن او به دیکتاتوری خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. 12 نوکش مسیحی در بوشهر به زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت ماده 18 دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر برای 12 نفر از مسیحیان این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع مسیحیت حکم 1 سال حبس تعزیری صادر کرده است. این مسیحیان بوشهری در تاریخ 18 فروردین 94 دستگیر شدند و پس از بازجویی‌های اولیه 2 تن از آنان در بازداشت ماندند و بقیه به طور موقت آزاد شدند. رسیدگی به پرونده آنها تا اردیبهشت امسال طول کشید و سرانجام قاضی عباس عسکری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بوشه هر یک از آنها را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید هوا، خاک، آب، پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی ایران دچار مشکلات جدی شده است.
سپاسگزارم الهه روانشاد بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. به دنبال اعمال دور اول تحریم‌های آمریکا، کشورهای طرف معامله با ایران در فکر چاره‌جویی‌اند.
اروپا با حرکت از منافع خودش سعی داره که یک راه حل‌هایی برای ایران پیدا کنه.
بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تا چه میزان گره مشکلات اقتصادی را می‌تواند باز کند؟
سقوط ریال چه در عرصه داخلی با توجه به نرخ تورم و چه در عرصه خارجی ریشه اصلیش در عدم استقلال بانک مرکزیه.
و رهبر جمهوری اسلامی میگوید نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشید، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند.
نه خیر، اتفاق نمیفته. پاسخ منطقی به مشکلات اون نیست، راه حل نیست، بلکه انکار کردن اتفاقات بدیست که داره میفته.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. واکنش‌ها به بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد. علاوه بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، برخی کشورهای دنیا هم به موضع‌گیری در این باره پرداختند. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
انتقاد نماینده ایران در سازمان ملل متحد از اقدام اخیر آمریکا در بازگرداندن بخشی از تحریم‌ها همزمان با واکنش کشورهای مختلف دنیا به شرایط جدید پیش آمده برای ایران. این توصیفی از تازه‌ترین تحولات به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل اواخر وقت چهارشنبه با انتشار یادداشتی در روزنامه بریتانیایی گاردین تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و از لزوم اقدام جامعه بین‌الملل در مقابل آنچه بیقانونی آمریکا خوانده نوشته است. در این یادداشت شدیداللحن نماینده ایران آمریکا را متهم کرده که قصد دارد تمام دنیا را نه به خاطر نقض قطعنامه شورای امنیت بلکه به خاطر متعهد بودن به آن مجازات کند. اشاره آقای خوشرو به قطعنامه 2231 شورای امنیت است که پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق وین صادر شد و متنش به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت. اما در واکنش‌های دیگر به بازگشت تحریم‌ها، عراق و ترکیه دو همسایه ایران سیگنال‌های متفاوتی فرستادند. در حالی که ترکیه از ادامه مناسبات بازرگانیش با ایران از جمله ادامه خرید گاز طبیعی تاکید کرد، حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفت که به خاطر منافع کشورش با تحریم‌های آمریکا همراهی خواهد کرد. اظهار نظری که سبب ساز بحث‌های مختلف در رسانه‌های ایران پیرامون این تصمیم دولت عراق شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، درباره واکنش دو همسایه ایران به بازگشت تحریم‌ها چنین می‌گوید:
این مسئله تحریم در ایران تبدیلی به یکی از مسائل مناقشه‌انگیز در عراق شده، چون آقای عبادی در اون اقداماتی که برای فاصله گرفتن از ایران کرده بود داوودی بی، این هم اضافه کرده به اون. این خیلی خیلی مهم هست و ترکیه هم به خاطر مسائل اقتصادی درونی که داره و با وابستگی که به بعضی از واردات از ایران داره و صادراتی که به ایران میکنه، مثل این که میخواد یک جوری از کنار تحریم ها رد بشه.
دورتر از مرزهای ایران، چین و آلمان از روابط تجاریشان با ایران دفاع کردند. وزارت خارجه چین در بیانیه گفت که همواره با تحریم‌های یک جانبه و دخالت در امور دیگر کشورها مخالف است. این وزارتخانه گفت همکاری تجاری چین با ایران به نوشته این بیانیه باز و شفاف، منطقی، منصفانه و قانونی است و هیچ گونه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی‌کند. دولت آلمان نیز گفت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض قوانین بین‌المللی می‌داند و انتظار دارد که واشنگتن هنگام اعمال تحریم‌های اینچنینی منافع کشورهای اروپایی را نیز در نظر بگیرد. در همین زمینه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه هشدار داد که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند خاورمیانه را بیش از پیش بی‌ثبات سازد و نیروهای تندرو را در منطقه تقویت کند. علی صدرزاده این واکنش‌ها را چنین تحلیل می‌کند:
اون چیزی که برای من خیلی جالب بود اظهار نظر آقای هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان بود دیروز، که تقریبا به نام کل اروپا صحبت میکرد و اعلام میکرد که ما باید همه اقداماتی رو که میتونیم انجام بدیم که از ایجاد یک آشوب در ایران جلوگیری بکنیم، نگذاریم این تحریم ها به جایی برسه که ایران با آشوب روبرو بشه، و استدلال کرد که اعمال این تحریم ها علیه ایران و ایجاد این آشوب ها باعث خواهد شد که امنیت اروپا به خطر بیفته. جایی هم از مسئله خطر افزایش آوارگان گفت و اعلام کرد که ما به خاطر منافع اروپا نباید بگذاریم که تحریم های آمریکا علیه ایران به آشوب بیانجامه و یک راه حل هایی پیدا بکنیم، از جمله راه حل های بانکی و غیره، که ایران بتونه مشکلاتش رو حل بکنه. و این بقیه من اظهار نظر بسیار بسیار مهمی است که اروپا با حرکت از منافع خودش سعی داره که یک راه حل هایی برای ایران پیدا کنه که چجوری ایران بتونه از کنار تحریم های آمریکا رد بشه.
اتحادیه اروپا در روزهای اخیر ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا گفته است شرکت‌های اروپایی را به ادامه تجارت با ایران تشویق خواهد کرد. توانایی اتحادیه اروپا در انجام این اقدام موضوع اصلی بحث و گفتگوهای رسانه‌ای روزهای اخیر است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن لندن، در این باره چنین می‌گوید:
یک متغیر بنیادی در تعیین اثرگذاری تحریم‌های یک طرفی امریکا بر روی ایران این باشه که چه اندازه تحریم ها همراهی خواهد شد از سوی اتحادیه اروپا در رده اول و در رده دوم که شاید به همون اندازه مهم باشه، تا چه اندازه چین و هند در راستای تحریم های انرژی که در نوامبر ما انتظارش داریم همراهی خواهند کرد. الان اتحادیه اروپا مهمتره، چون اتحادیه اروپا تقریبا مشخص شده که با اینکه رهبری سیاسی اتحادیه اروپا تمایلی به همراهی نداره، بلکه مستقیما حداقل سه بار اعلام کردن که مخالف یک سوی تصمیم گیری ایالات متحده هستند. میرسیم به اینجا که اگر اینجا شرکت های اروپایی به نظر میرسه تا این لحظه بیشتر به وزنه خزانه داری امریکا خودشونو حساس میبینن تا به تهدیدات رهبری سیاسی اتحادیه که ما شما جریمه میکنیم، اون موقع میشه گفتش که بله این تحریم ها میتونه آن اندازه فشار روی اقتصاد ایران ایجاد بکنه که عکس العمل بنیادی ما در درون شاهد باشیم.
در واکنش دیگر از سوی کشورهای اروپایی، جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت دولتش امیدوار است آمریکا پس از آغاز تحریم‌های جدید علیه ایران هر اقدامی را در این رابطه با اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. در ضمن مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید @fardagram. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه ای، مردم به چه زبونی بگن بابا جان شما رو نمیخوان، سیاست هایی رو که دارین توی ایران و توی منطقه پیاده میکنین نمیخوان، این مذهبی رو که به زور دارین توی مغزشون فرو میکنید نمیخوان. بابا جان تا الان هم هرچی خوردین نوش جونتون، من بعدو بیاین بذاریم برین، لاقل بذارید مردم راحت به زندگی خودشون برسن.
زمانی که مسئولین اعلام میکنن نگران نباشین و همه چیز تحت کنترله و فروپاشی انجام نخواهد شد، درست زمانیه که مردم ایران باید نگران بشن و دست به دست هم بدن و فکر و چاره‌ای برای کشورشون بکنن. در غیر این صورت در آینده هیچ چیزی از نام ایران و ایرانی باقی نخواهد ماند، زیرا این آقایان ثابت کردن 40 سال جز غارت و دزدی هیچ اعجاز و هیچ تدبیری در چنته خود ندارن.
جناب آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای همتی، مدیر کل بانک مرکزی، بسته جدید ارزی شما فقط و فقط به 2 شرط میتواند قیمت دلار را زیر 10,000 تومان شناور و تثبیت نماید. شرط اول، هرچه زودتر در مذاکره را باز نموده و رسما اعلام نمایی. شرط دوم، سپرده های ریالی آقاها، آقازادها را توقیف حتی مصادره نمایید. در غیر این صورت شما با تغییر دلار 4200 تومانی به 8500 تومان عملا روند صعودی ارزش ارز دلار را ظرف 3 ماه آینده به مبلغ 20000 تومان استارت زده اید.
صحبت های رئیس جمهور روحانی هیچ مطلب تازه‌ای نداشت و به دیدگاه من فقط تلاشی بود برای آرام کردن بازار در شروع تحریم‌های سنگین ایالات متحده، که این اثر روانی صحبت‌های ایشون ظرف 1-2 روز بی تأثیر میشه و پاسخ بازار افزایش دوباره قیمت ارز خواهد بود.
خانم تماس گرفتن میگن چرا اروپا در واقع آمریکا رو حمایت نمی‌کنه که رژیم عوض بشه و جمهوری اسلامی عوض بشه و این مسائل. اون خانم یا اون افرادی که به نظر من این حرف رو میزنن نفسشون از جای گرم میاد. من نمیدونم کجای دنیا نشستن کنار گود نشستن میگن لنگش کن. ببخشید شما بیاین بشینین تو کشور خودتون بعد حرف بزنید از براندازی و از این مسائل. ما به شدت ناراضی هستیم، ما از سیاست های جمهوری اسلامی ناراضی هستیم، از دخالتاش ناراضی هستیم، از وضعیت اقتصادی، از همه مسائل بله ناراضی هستیم، اما راضی به جنگ نیستیم. 8 سال جنگ داشتیم بسمونه. بنده جوونم، مشکلات ایران رو میدونم، خودم تو ایران دارم زندگی میکنم، علاوه اقتصادی، رانت، فساد، همه این موارد اوکی، اما هیچ احدی تو ایران راضی به جنگ نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خبرگزاری فارس میگوید آیت الله خامنه ای به تازگی با جمعی از فعالان فرهنگی خارج از ایران دیدار کرده و در این دیدار در جواب فردی که در مورد انقلاب ابراز نگرانی کرده گفته است نسبت به اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند، مطمئن باشید هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به همه بگویید. پایان نقل قول. در خبری که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده روشن نیست این دیدار در چه تاریخی انجام شده. در همین رابطه سمیرا قرایی گفتگو کرده با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی دانشجویی، و از او درباره این اظهارات پرسیده.
این دقیقا نشون میده که ایشون به شدت نگرانن، یعنی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی در درون کشور که شاهدش هستیم، الان فروپاشی اقتصادی دیگه، چون هیچ چیزی سر جای خودش نیست، هیچ قیمتی مشخص نیست، بازار دائما در تلاطم، نارضایتی ها بسیار زیاده، وضع اقتصادی مردم بسیار بده، اوضاع بازار رکود حاکم مطلقه، هیچ چیزی سر جای خودش نیست و نارضایتی های عمومی هم در تظاهرات و اعتراضات کاملا مشخصه، اگرچه خب سرکوب ها هم خیلی شدیده ولی این اعتراضات و اعتصابات ادامه داده. از اون سو تحریم ها هم شروع شده، فشارهای بین المللی هم زیاده، لذا وقتی که چنین چیزی اتفاق میفته شخص خامنه ای به عنوان کسی که مسئول همه این مسائل هست و عنوان شخص اول شناخته میشه، قدرت مطلقه شناخته میشه، طبیعی است که از همه بیشتر نگران بشه، این یک واقعیتی است، ولی در پاسخ به این نگرانی چاره نداره جز اینکه بگه نخیر اتفاق نمیفته. یعنی دقیقا مثل یک کسی که داره همه شرایط رو از دست میده و هیچ چاره نداره الا اینکه به یه نحوی فرافکنی کنه و بگه که نخیر اتفاق نمیفته. این نخیر اتفاق نمیفته پاسخ منطقی به مشکلات نیست، راه حل نیست، بلکه انکار کردن اتفاقات بدیست که داره میفته.
آقای تبرزدی، در مجموع شما جهتگیری های آقای خامنه ای در برابر اعتراضات به ویژه از دی ماه تا کنون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ایشون یه سیاست دوگانه‌ای داره، از یک سو به نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی از کانال‌های خاص خودش دستور میده که برخورد شدید بکنن، یعنی اشد سرکوب رو انجام بدن از کانال‌های مربوط به خودش، و چون قدرت دست ایشونه دیگه، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی همه از فرمانده کل قوا، از ولی امر، از رهبر، هر چی اسمشو بگذارید، دستور میگیرن و در اختیار ایشونه. از این سو وقتی که دیپلماسی عمومی برخورد میکنه، اگر احساس بکنه که نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر میتوانن مهار کنن، با اعتماد بیشتری به این مسئله برخورد میکنه و نیاز نمیبینه تهدید کنه، یعنی میاد به یه سرخورت های دوگانه ای رو میاره، یه جایی توصیه میکنه، یه جایی تهدید میکنه، اما اگر حس کنه مثل مثلا 78 که ما یادمونه جنبش 18 تیر 78، یا مثل 88 به جای احساس کنه که امکان داره نیروهای موظف انتظامی، نظامی، امنیتی نتونن برخورد کنن، اون وقت اون دیپلماسی رو، دیپلماسی عمومیش رو تغییر میده و با صراحت میاد و از همه نیروها به خصوص نیروهای فشار، گروه های مختلف میخواد که برخورد کنید و تهدید میکنه به عنوان اینکه اینایی که میان بیرون اینها براندازن چنین چنان. لذا با توجه به اینکه ایشون قدرت مطلقه هست و همه نیروها رو در اختیار داره، سعی میکنه متناسب با شرایط برخورد کنه، اما برایند همه این برخوردها اینه که قطعا باید سرکوب بشه.
آقای تبرزادی، میگید که آقای خامنه‌ای قدرت تام دارن، قدرت دستشون هست. آیا بجز برخورد شدید راه دیگه مقابل آیت الله خامنه‌ای وجود داره در برابر این اعتراض‌ها؟
نمی‌کنم چه راهی وجود داره، برای اینکه ایشون یه حرفی رو زده چند سال پیش، حرف درستی هم زده، و اونم این هستش که اگر ما یک قدم عقب بشینیم در برابر مردم و اعتراضات، مجبوریم تا آخر بریم عقب. درستم میگن، یعنی نظام‌های بسته، نظام‌های دیکتاتوری اصولاً اصلاح پذیر نیستن، نمیتونن به روش‌های اصلاح طلبانه رو بیاورن، به ویژه در یک مقطع. یعنی ممکنه اوایل بشه، ولی وقتی که دیگه سرکوب به یک امر سیستماتیک تبدیل شد، در چنین نظام هایی اگر بخوان همراه با اون سیستم یکتازی و سرکوبگری، یک درصدی از اصلاح طلبی هم یا روش های مسالمت جویانه هم دنبال کنن، قطعا شکست میخورن. حالا من اگه بخوام مثال بزنم، شما نگاه کنید سال 56-57 وقتی که مطابق اون برنامه حقوق بشری کارتر از شاه خواسته شد که فضا رو باز کنه، و شاه هم این کار رو کرد، واقعا فضا باز شد. تو اون دوره یادمون هست، زندانیان سیاسی رو شکرن آزاد کردن، مطبوعات آزاد شدن، احزاب اومدن توی میدون، و این کار اتفاق افتاد، ولی دیگه شاه نتونست کنترل کنه و اون شد که شد. برای اینکه ساختار موجود این گونه نبود که بشود همراه با سرکوب و سیستم بسته مقداری هم روش‌های مسالمت جویانه و اصلاح طلبی قاطیش کرد. اینه که شما می‌بینید طی 20 و چند سال گذشته که مسئله اصلاحات در ایران مطرح شد، از 2006، از همون زمان که خاتمی آمد و خواستن یه مقدار اصلاحات انجام بدن، شخص خامنه‌ای ایستادگی کرد و هیچ گام هم کوتاه نیامد، و همواره هم اینو تاکید کرد اگر ما یک گام کوتاه بیاییم باید تا آخرش کوتاه بیاییم. الان هم به نظر من جمهوری اسلامی راهی جز همین که تا حالا طی کرده نداره، و به همین دلیل ما میگیم اصلاح‌پذیر نیست. اصلا ما معتقدیم 20 سال هم داریم میگیم که این نظام اصلاح‌پذیر نیست، برای اینکه اگر بخواد یک گام برداره به عقب، مطالبات انباشته مردم، خواستای انباشته مردم، مردم دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، حقوق بشر میخوان، نان میخوان، مسکن میخوان، همه این مطالبات رو هم انباشته، و لذا دیگه اون وقت از جمهوری اسلامی قطعاً چیزی باقی نخواهد ماند.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار سابق و فعال سیاسی دانشجویی. سیاستگزاران اقتصادی دولت امیدوارند بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی راهگشای ساماندهی بازار باشد. واکنش اولیه بازار به این بسته هم به این امیدها دامن زد. اما اگر فقط با شاخص قیمت‌ها بخواهیم این بسته را ارزیابی کنیم، ادامه کار چندان نسبتی با واکنش اولیه نداشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
تأثیر اجرای بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی بر تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز و سکه فقط یک روز دوام داشت. بازار ارز و به تبع آن بازار سکه و طلا که روز سه‌شنبه در واکنش به اجرای بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی با تعدیل قیمت‌های روبرو شده بود، روز چهارشنبه از آن شیب نزولی باز ایستاد. روز پنجشنبه اگرچه روز کاری نصف و نیمه بازارها بود، اما قیمت‌های اعلام شده در کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن داشت که بازار ارز و سکه بار دیگر شیب حرکت قیمتی را رو به بالا قرار داده است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در توضیح این وضعیت و این فراز و فرودهای قیمتی چنین می‌گوید:
به نظر میاد اون کاهش تقریبا 7% ارزهای خارجی و به ویژه دلار در مقابل ریال یک واکنش روانی بوده، اما بازار بعداً به تدریج با سبوک سنگین کردن اون میزان ارز که به بازار آمده و مسائل دیگه و از جمله تورمی که گفته میشه سال آینده 25% یک واکنش وارونه انجام میده و به اصطلاح عقلانیت بازار ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر رو بالا میبره. بنابراین این واکنش روانی خیلی زود گذر بود، کما اینکه انتظارم میرفت که این واکنش روانی در مقابل عوامل بنیادی بسیار زود گذر باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، اما معتقد است که بازار آزاد ارز به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی روی خوش نشان خواهد داد.
امتیاز اصلی این سیاست جدید ارزی این هست که برخلاف اون سیاست فاجعه بار اعلام شده در فروردین گذشته، قرار شد که قیمت ارز توسط بازار تعیین بشه و به نظر من این کار درستی بود. حالا روز اول به چه علت در آغاز تحریم ها قیمت ها کاهش پیدا کرد هنوز معلوم نیست، ولی به هر حال به نظر میرسه که در مجموع قیمت بازار ثانویه اولا زیاد با بازار آزاد فاصله نداره و هدف این هست که در شرایط اضطراری کنونی این بازار باشه که برای بخش بزرگی از نیازهای ارزی تصمیم میگیره. البته مشکل این بسته جدید این هست که کماکان سه نرخ برای بازار ارز در نظر میگیره و این زمینه رو برای سوء استفاده های ارزی فراهم میکنه.
محدوده ی نوسان قیمتی دلار در روز پنجشنبه به بالاتر از 10,000 تومان منتقل شد و به همان میزان قیمت سکه نیز به یک قدمی 4,000,000 تومان برای هر قطعه افزایش یافت. گزارش‌های خبرگزاری‌های داخل ایران از حال هوای بازار بیانگر نکته مشترکی است، اینکه صرافان به عنوان فعالان بازار ارز برای بازگشت تمام قد به این بازار و ایفای نقش تردیدهایی دارند و حتی صدور بخشنامه کاری بانک مرکزی برای فعالیت آنها نیز سبب نشده تا تردیدهایشان مرتفع شود. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد بر این باور است که شرط و شروط‌های دولت و بانک مرکزی سبب ساز این تردید هاست.
در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده در انتظار باشیم که شوک‌های جدیدی رو تجربه بکنه اقتصاد ایران و این طبیعتاً تورم رو میبره بالا و از قضا این بوروکراسی کردن، این دیوان سالاران کردن بازار اثر منفی داره. انعطاف بازار که از ویژگی‌های بازار ارز و بازارهای مالی رو ازش میگیره، دو اینکه راه رو باز میگذاره برای انواع تقلب‌ها یا تخلفات و نه کارآمدی داره نه میتونه رانتو از بین ببره.
شاید صرافان ترجیح داده اند تا روز شنبه آینده و آغاز یک هفته کاری جدید صبر کنند و پس از آن سرنوشت بازار را در دست گیرند. هرچند که در این میان چند عامل نگران کننده روند بازگشت آرامش و تعادل به بازار را دشوار کرده است. اول تحریم های آمریکا علیه ایران است که در گام بعدی در میانه آبان ماه به نفت و شبکه بانکی ایران نیز گسترش می‌یابد. و دیگری حجم هولناک نقدینگی است که به عدد 1,600,000,000,000,000 تومان رسیده و آتشی سیری ناپذیر را پشت در بازارها قرار داده است. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس از همین منظر آینده بازارها را تحلیل می‌کند.
سقوط ریال چه در عرصه داخلی با توجه به نرخ تورم و چه در عرصه خارجی ریشه اصلیش در عدم استقلال بانک مرکزی، در کسری درآمد دولت، اینکه بانک مرکزی مجبور هست به دلیل عدم استقلال پاسخگوی نیازهای پولی دولت باشه و همین باعث میشه که نقدینگی حجمش به شکل وحشتناکی در ایران افزایش پیدا بکنه و طبعا وقتی که جرقه ای زده میشه مثلا تحریم‌های خارجی، واقعیت خودش رو نشون میده، ریال ایران ارزش واقعی خودش رو نشون میده. در کوتاه مدت امکان مدیریت این وضعیت نیست. ما در شرایط اضطراری هستیم و در شرایط اضطراری کنونی وضعیت به همین صورتی که هست باید ادامه پیدا بکنه، یعنی نرخ ارز واقعی بشه تا مصرف اون واقعی بشه.
دو یا سه روز پس از اجرای این بسته سیاستی ارزی، نتیجه گیری بر سر ناکامی یا کامیابی آن کمی عجولانه است. باید منتظر ماند و دید هفته آینده بازار تا چه اندازه به سیاستگزاران اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعتماد خواهد کرد.
بازگشت دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یک کارخانه تولید واگن قطار در سوئیس هم از معامله با ایران چشم پوشید. این شرکت اروپایی قرار بود 960 دستگاه واگن قطار به ارزش 1,000,000,000 یورو به ایران تحویل دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شش ماه پیش شرکت سوئیسی اشتادلر، سازنده واگن‌های قطار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تفاهم‌نامه‌ای در تهران امضا کردند که بر پایه آن این شرکت اروپایی موافقت کرد 960 دستگاه واگن قطار همراه با تجهیزاتش راهی ایران کند. بر اساس این توافق نامه 728 دستگاه واگن برای متروی تهران و 232 دستگاه نیز برای متروی کرج در نظر گرفته شده بود. انتقال دانش فنی و خدماتی از قبیل تعمیرات انواع وسایل نقلیه ریلی هم جزء موارد این موافقت نامه بود. اینکه چه مقدار از طرح انتقال این واگن‌ها از سوئیس به ایران حالت اجرایی به خود گرفته تا کنون خبری در دست نیست، ولی به نوشته روزنامه سوئیسی تاگس انزایگر، ساعتی پس از آنکه روز سه‌شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد هر کشوری که با ایران معامله کند نمیتواند با آمریکا داد و ستدی داشته باشد، پتر اشپولر رئیس شرکت اشتادلر ریل اعلام کرد که از معامله 1 میلیاردی با ایران منصرف شده. روز سه‌شنبه هم شرکت معظم دایملر بنز آلمان، تولید کننده انواع و اقسام خودرو و کامیون، اعلام کرد به دنبال بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا فعالیت تجاری خود را با ایران قطع می‌کند. این اقدام به گفته سخنگوی دایملر شامل پایان طرح‌های توسعه این شرکت در ایران و همکاری با 2 شرکت خودروسازی در آن کشور در زمینه مونتاژ کامیون‌های مرسدس بنز هم می شود. دقیقاً 2 روز پس از اعلام رسمی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، دایملر بنز اولین شرکت خارجی بود که تفاهم‌نامه‌ای در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، صدور کامیون و قطعات و لوازم یدکی با شرکت ایران خودرو در تهران امضا کرد. در ضمن روز چهارشنبه هم یک شرکت مهندسی به نام هالدر تاپسو در دانمارک اعلام کرد به دلیل تحریم‌های ایران و برای مصون ماندن از مجازات‌های احتمالی 200 نفر از نیروی کار خود را اخراج خواهد کرد. این شرکت دانمارکی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاتالیزاتورهای صنعتی در جهان است که بیش از 2700 کارگر، کارمند و مهندس در آن مشغولند. مدیریت این شرکت صنعتی در بیانیه‌ای که صادر کرده نوشته با بازگشت تحریم‌های آمریکا برای مشتریانش در ایران تأمین منابع مالی پروژه‌های جدید بی‌نهایت مشکل خواهد بود. از این رو این شرکت مجبور شده 200 نفر از کارمندانش را اخراج کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن ایران وارد 21مین روز خود شد در شرایطی که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه 7000 کارگر پیمانی خط و ابنیه فنی راه آهن ایران پرداخت شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن ایران روز چهارشنبه 17 مرداد پرداخت شد. اما نگرانی کارگران از وضعیت نامعلوم بقیه مطالبتشون باعث شده که اونها روز پنجشنبه 18 مرداد در نواحی مختلف هم اعتراضهای صنفی خودشون رو دنبال کنند. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه با من هست. روزبه، خواسته‌های کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن چی هست؟ چی میخوان؟
سلام نوشین عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب یه مقدار خواسته های کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن گسترده است. اول اینکه خب 3 تا 4 ماه حقوقشون پرداخت نشده بود که حالا 1 ماه پرداخت کردن. اما خواسته های دیگه پرداخت بیمه درمانی هست، یه مقدار عقب افتاده، تسویه حساب کامل حقوق ها هست، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم هست. این بحثی که مشکلی که خیلی از کارگرا در نقاط مختلف ایران دارن و همینطور خواستار داشتن حق تشکل، داشتن حق تجمع و برگزاری اون در هر زمان که کارگرها بخوان نیاز داشته باشن که مشکلاتشون رو مطرح کنن هست. به اضافه این که اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو متوقف بشه و تاریخ دقیق پرداخت حقوق هم از سوی مدیریت اعلام بشه. اینها در بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهن اعلام شده که فعلا به نوعی مسئولیت این اعتصاب 3 هفته‌ای رو بر عهده داره.
روز به چه مناطق این اعتصاب اتفاق افتاد و همچنان هم ادامه داره؟
از قرار اونطور که خبرگزاری ایلنا و تشکل‌های مستقل کارگری طی همین روزها یعنی 3 هفته اعلام کردن، مناطق خیلی گسترده‌ای رو در بر گرفته. یعنی مثلا در ایستگاه‌های نیشابور، زوار، کاشمر، راه آهن زنجان، مناطق ریلی هرمزگان، استان هرمزگان مقصودم هست، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، زاگرس، شاهرود، دامغان، سمنان، اصفهان. میبینی که به هر حال خیلی اسامی هست.
شرق تا غرب از شمال تا جنوب،
چون اینها در هر ایستگاه، البته این اعتصاب به این معنا نیست که حرکت راه آهن متوقف شده باشه، در برخی نقاط برای ساعتی متوقف کردن، ولی یه نوع تقسیم کار صورت گرفته که به حمل و نقل آسیبی وارد نشه.
روز به این اعتصاب چه اهمیتی داره؟
اهمیتش اینه که اولا خب بزرگترین اعتصاب کارگری به نوعی به حساب میاد. 7000 کارگر، قبلا ما معدن بافق یزد داشتیم 5000 تا، گروه ملی صنعتی فولاد اهواز داشتیم 4000 تا، عراق، هپکو آذرب 2000 تا، اما اینا 7000 تا است. به اضافه اینکه بزرگترین اعتصاب کارگران پیمانیه و در عین حال اینکه سراسریه، ما چنین اعتصاب سراسری کارگری نداشتیم.
سپاسگزارم. روز به بلحری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن ایران. در اینجا به پایان این مجله رسیدیم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی تابو باشید از فهیمه خضر حیدری. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بچه دار شدن یا بچه دار نشدن یکی از مناقشه برانگیزترین سوالهایی که میتوان پرسید. هفته گذشته روز جهانی کسانی بود که انتخابشان بچه دار نشدن است. بسیاری از این گروه آوردن انسانی دیگر به این جهان را امری غیر اخلاقی می دانند و آگاهانه و اثر اختیار بچه نداشتن را انتخاب می کنند. مخالفان آنها اما می گویند تولید مثل امری طبیعی، ضروری و غریزی است و نگران انقراض نسل بشرند. در این برنامه است ابو حسین قاضیان جامعه شناس و شیلا موحد شریعت پناهی محقق حقوق و مسائل زنان بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام، مرسی که این هفته هم با من در تابو همراه هستید. اگه اجازه بدین آقای قاضیان، برنامه رو با خانم شریعت پناهی شروع بکنیم و من از ایشون بپرسم. هفته پیش ما روز جهانی کسانی رو پشت سر گذاشتیم که بدون فرزند هستن، بدون بچه هستن و نمیخوان هم که بچه داشته باشن. برخی از این گروه استدلال میکنن که اساساً بچه دار شدن یه امر غیر اخلاقیه در جهان امروز. خانم شاید پناهی، میخوام بدونم که شما درباره این گزاره چه فکر میکنید تا بعد بریم ببینیم که آقای قاضیان نظرشون چیست.
بچه دار شدن یک فریضه زیبای انسانیه که غیر اخلاقی دونستن اون و بر فرض این که این نظریه قبول بشه به وسیله همه انسان ها، اون وقت نسل بشر رو به نابودی میکشونه. بنابراین هر نظریه‌ای که با همگانی شدن اون نظریه نابودی بشر نتیجهش باشه، من میتونم نتیجه بگیرم که این تئوری و این نظریه خودش غیر اخلاقیه.
بسیار خوب آقای قاضیان. خانم شاید پناهی دست رو نکته میذارن که شاید پاسخ دادن بهش و استدلال کردن دربارش خیلی کار سختی بشه. میگن که خب این میتونه نسل بشر رو به تدریج از بین ببره و هر کاری که نسل بشر رو از بین ببره خودش اتفاقا امر غیر اخلاقی است.
ببین، نسل بشر هیچ مابعضای خارجی نداره. نسل بشر یک مفهوم انتزاعی، چیزی که وجود داره بشره. اگر شما یه آدم رو از بین ببرید، البته خب و مجاز نباشید برای از بین بردنش، اخلاقا مرتکب کار خطایی شدید. اما چیزی به نام نسل بشر وجود نداره. نسل بشر یک مفهومه، بنابراین با از بین بردنش لزوما کار غیر اخلاقی انجام نمیشه. به لحاظ درک عرفی میشه دلالی آورد که چرا بچه دار شدن موضوعی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت و اون رو خیلی طبیعی و عادی قلمداد کرد. اولین مسئله، مسئله حقه و اون عبارت هست از این که من به عنوان یک آدم چه حقی دارم برای یک آدم دیگه تصمیم بگیرم و به جهان بیارمش، وارد این جهان بکنمش، کاری که ما با فرزند آوری انجام میدیم. سوال این است که این حق من از کجا اومده؟ من چرا میتونم در مورد وضعیت آینده یه موجود انسانی دیگه تصمیم بگیرم و اون رو به جهانی بیارم که خودم هم ممکنه ازش خرسند نباشم، پر از نارضایتی باشه و پر از تهدیداتی که در آینده ممکنه در پیش باشه. موضوع دوم دلایل تجربی است. ما میبینیم که این جهان به قدر کافی جا و منابع برای آدمایی که الان توش زندگی میکنن وجود نداره و فشار جمعیت روی منابع انقدر زیاد هست که مشکلات عدیده به بار آورده، از گرمایش زمین و خطری که اتفاقا نسل بشر رو از این بابت تهدید میکنه تا برسه به هرمان‌های اقتصادی اجتماعی که امروزه همه بشر باش روبروز.
اتفاقا با این ایده‌ای که مطرح کردین آقای قاضیان ما رو می‌برین به یک سطح دیگه از بحث و پرسش دیگه‌ای که در این برنامه می‌تونیم داشته باشیم. گفتید که چه حقی داریم انسان دیگه رو به دنیای بیاریم که سراسر رنجه، ولی ایده هم میگن خب به هر حال چیزهای خوبی هم در دنیا هست و زیبایی‌های زیستن هم کم نیست، چرا موجودی رو ما از این تجربه یگانه زیستن اون وقت بخوایم محروم بکنیم؟ بنابراین اینجا معلوم نیست که امر غیر اخلاقی کدومه. خانم شایعت پناهی، شما ممکنه که بخواید نکته اضافه بکنین.
ببینید، ما اگر از علم بیولوژی هم بخوایم کمک بگیریم، اِوولوشن و تکامل نتیجه تکثیر، به اصطلاح اگر که یک موجود زنده‌ای تکثیرش متوقف بشه، در واقع اون تکاملش متوقف شده و ما اگر بخوایم که مسائل مذهبی و دینی رو هم بذاریم کنار، صرفاً به علم تکیه بکنیم، میبینیم که یکی از حواس موجودات زنده رو همین تکثیر میگیرن و بعد در پروسه تکثیر هست که تطبیق پیش میاد. شما ببینید این رنجهایی که در بشر هست آیا در دوران ما بیشتره یا در دورانهای قبلی؟ مثلا قبل از کشف باکتری و ویروس و میکروب و اینها، شما فکر کنی ببینید تا اون چه به روز مردم میاورد و با چه کار میکرد، ولی الان شما با پیشرفتای بشر که این توان در وجودش نهفته شده، شما الان نگاه کنید، یک مثال خیلی ملموس و زندهش این آقایی که جایزه فیلدز رو برده و ایشون در یک روستا، در یک روستایی که آب کافی نداشتن به دنیا اومده، ولی تونسته جزء برترین های ریاضی قرار بگیره، به خاطر اینکه این توان بهسازی در وجود هر انسان نهفته شده. همون مثلا بردهداری رو خود بشر از بین برد، با اینکه ظاهرا یه عده هم خیلی ازش خوش میمد، ولی همین رنج بشری که باعث تکامل ما شده در تمام دوران ها و از جمله امروز مشکلات خود بشر به وجود آورده و انشالله که خود بشر هم از جمله بشرهای اخلاقی میتونن اینا رو چکار بکنن، از بین ببرن و بهبود بدن.
آقای قاضیان، خب خانم شاید پناهی اشارهشون رو اینه که جهان در طول به هر حال تاریخ جای بهتری برای زیستن شده، اگرچه که همونطور که شما گفتید به لحاظ تخریب منابع و زیست بوم میبینیم که در وضعیت خوبی جهان نیست و وضعیت وخیمتری هم پیش رو داره. اما خب ایده میگن که ما چرا به جای اینکه جلوی به دنیا آمدن کودکان تازه رو بگیریم، دنیا رو جای بهتری نکنیم و جای نکنیم که زندگی درش انقدر دشوار نباشه؟ آیا این گزاره خیلی رومانتیکیه؟ چون تا به حال به هر حال میبینیم که اتفاقهای جهانی شکل دیگه رو رقم زده، یا اساسا فکر میکنیم ممکنه که از این ور هم به قضیه نگاه کرد؟
ببینید، حتی اگر بگید که در این جهان لذت هم هست، شادی هم هست، خوشبختی هم هست، رضایت هم هست، اونا مشکل ما رو حل نمیکنه، چون کسی برای اینکه شما به دیگری خوشی و لذت و رضایت میدید یقه شما رو نمیتونه بگیره، اما میتونه یقه شما رو بگیره که چرا رنج رو به من دارید، و این کاملا محتمل هست. بنابراین مشکل برطرف نمیشه با اظهار این نکته که در جهان شادی و خوشبختی و رضایت هم وجود داره. مسئله دوم در مورد اینه که بشر میتونه آینده رو بهتر کنه. خب بشر همیشه در همین تلاش بوده و میکرده و انجام میداده. ما به جای اینکه راجع به مفاهیم انتزاعی مثل بشر و امثال اینا صحبت کنیم، درباره آدمای مشخص باید صحبت کنیم. یعنی من آدم یا شمای انسان اونجا چطوری میتونید تصمیم بگیرید در مورد آینده یه نفر دیگه که میخواید بیاریدش به این جهان، نه در مورد بشریت، نه در مورد نسل بشر، نه در مورد آینده بهبودی بشر و امثال اینها. حتی اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون موضوعی رو که گفتم، یعنی فشار جمعیت روی منابع زیستی کره زمین سر جای خودش باقی است. شما میبینید که این روند با افزایش جمعیت و فشاری که روی منابع آمده، باعث شده زندگی بشر بیشتر تخریب بشه و این یک رونده و ما میتونیم یه تهدیده برای همون چیزی که تحت عنوان بشریت یا نسل بشر ازش صحبت میکنیم. بنابراین وقتی بشر فعلا قادر نیست این حجم از فرزندانی رو که در این جهان آورده براشون زندگی مناسب درست بکنه، چه دلیلی داره که من شخص هم بخوام یه نفر دیگر رو به این جهان بیارم با رنج‌های محتمل آینده؟
یه بُعد دیگه مسئله هم خانم شریعت پناهی به شما برمیگردم این بود که شما در صحبتاتون به تکامل، روند تکامل طبیعی بشر به حال اشاره کردید. من می‌خوام ازتون بپرسم که به حال این گزاره هم مطرحه که بچه دار شدن یه امر طبیعی است، همونطور که در همه ابعاد دیگه طبیعت میبینیم که اتفاق میفته و وجود داره، برای انسان هم امر طبیعی است و اتفاقا بچه دار نشدن غیر طبیعی است. میخوام بدونم از این زاویه شما نگاهتون چیه؟ شما بچه دار شدن طبیعی میدونید؟
اجازه بدید من یک کمی یه خیلی کوچولو پاسخ اشکالات آقای غازیان رو بدم.
بله،
سوال شما. ببینید، آینده رو هیچ کس نمیتونه 100% پیش بینی کنه و بعد اگر ما این تز رو که آقای قاضیان و عده‌ای بهش معتقد شدن بپذیریم، چون که همه افراد بشر زیست اخلاقی نمیخوان بکنن یا اصلا نمیدونن و یا قبول ندارن، در این صورت آدمای فرهیخته، آدم هایی که زیست اخلاقی رو قبول دارن و سعیشون هم همینه، اینا به تدریج کم میشن. آدم های بیمسئولیت، آدم های به اصطلاح بدون تفکر، آدم هایی که باری به عجز زندگی میکنن، همه دنیا رو پر میکنن و اون وقتی که این آینده بشریت روز به روز بدتر میشه. مثلا من دلم میخواد که آدم های فرهیخته و مسئولیت پذیر اینها بیشتر بچه دار بشن و بعد بتونن با کمک تربیت صحیح و این تکنولوژی عظیم کلان در اختیار ماست. ببینیم، ما انرژی خورشیدی داریم بی نهایت. ما یک تست هایی داریم که بعضیا از هوا آب میگیرن و این یک منبع پایان ناپذیره. بعد میتونیم الان ادهی هستن خان مریخ و که آبم خوشبختانه توش پیدا شده درست بکنن برای زندگی بشرهای آینده. ما این همه تکنولوژی هوش مصنوعی داریم، چطور میتونیم نسبت به آینده بشر بدبین باشیم؟ من شخصا خیلی خوشبینم.
خانم شریعت پناهی، ولی قبل از اینکه به سوال من، قبل از اینکه به اون قسمت بریم، حالا میخوام بگم تضمین نیست که همه آدمای متفکر و روشن فکر و خردمند فرزندانشون هم حتما خردمند و روشن فکر باشن.
شما احتمال رو در نظر بگیری، در تست‌های تربیتی یک درصد زیادی به ژن و یک درصد بیشتری به تربیت اختصاص داده میشه. اینو دیگه آمارا نشون میدن. اگر در یه خانواده بزهکاری بچه به دنیا بیاد که مادر پدرش معتادن، خب این نظر آماری مشخصه که خیلی سخت‌تر برای این بچه که رشد بکنه تا اینکه در یه خانواده‌ای که مادر و پدر انسان‌های فرهیخته‌ای هستن و به هر حال رسیدگی کردن و وظایفشون رو انجام دادن. و اما در مورد طبیعی بودن، به نظر من این فرزند آوری غریزه و یه غریزه بسیار زیباست. یعنی شما اگر ببینید که نایی که نازا هستن چه رنج های رو متحمل میشن تا حداقل یه بچه داشته باشن، چه خرج های رو متحمل میشن، به خصوص در امین آمریکا که انقدر یه تکنولوژی پیشرفت کرده، چه هزینه ها میکنن برای اینکه بتونن بچه دار بشن و بعد وقتی بچه دار میشن با مسئولیت کامل، من پدر مادرایی که خیلی خوب عمل میکنن راجع به فرزندانشون کم نمیبینم و غریزرم بایستی که تربیت کرد، ولی نباید باهاش مخالفت کرد.
آقای قاضیان، خانم شاید پناهی فرزند آوری و تولد مصر رو خب غریزی توصیف کردن و من میخوام ازتون بپرسم که در بحث طبیعی و غیر طبیعی، خب شاید اساسا این سوال رو بشه مطرح کرد که آیا هر چیز طبیعی خوبه؟
یه وقت طبیعی رو ما به معنای ذاتی به کار میبریم، یعنی در نهاد زیستی بشر چیزی وجود داره طبیعی شده که بچه دار بشه. خب به این معنی طبیعی مساوی است با ذاتی، و اگر چیزی ذاتی باشه یعنی همگانی یا عام هست، همه افراد اون نوع رو در بر میگیره و بنابراین تخلف ناپذیره. اما ما میبینیم که انسانهایی نه بچه دار میشن و انسانهایی نمیخوان بچه دار بشن. راه دیگه طبیعی بودن ممکنه این باشه یا این مفهوم این باشه که ما یه ماشینهای برنامه ریزی شدیم که در ما طبیعی شده که بچه دار بشیم، همون چیزی که تحت عنوان غریزه ممکنه خانم شریعت پناهی ازش یاد بکنن. خب ما میدونیم که اینطوری نیست، یعنی درسته که غریزه جنسی به این مفهوم که ساختار زیستی یا بیوشیمیایی ما بگونه است که در یه دوره‌های ما نیاز به رابطه جنسی داریم، اما رابطه جنسی و نیاز به رابطه جنسی و غریزی بودن در گیوم برای رابطه جنسی به معنی غریزی بودن تولید مثل نیست. اون مقالطه‌ای که یه مقدار پنهان شده در صحبت‌های ایشون این است که اگر چیزی طبیعی است خوب است. یعنی خیلی چیزای دیگه هم طبیعی هستن ولی ما جلوش میستیم، مثلا بیماری ها، بسیاری از بیماری ها طبیعی هستن ولی ما باش مقابله میکنیم، با بسیاری از بلایای طبیعی مقابله میکنیم. بنابراین هر چیزی اگه طبیعی باشد خوب است اینطوری نیست. دوم این که اگر چیزی رو علم تایید کرد این چیز خوب است، مثلا تکامل، بازم اینجا همین مقالطه وجود داره. شما اگر 1,000,000 قضیه علمی رو ردیف کنید، قضایای علمی که میگن است، نمیتونید از توش یک باید استخراج کنید که پس باید بشر اینطوری بکنه.
ببینید، من نگفتم که این مسئله طبیعی است و مغالطه‌ای هم نکردم، ولی گفتم که این مسئله غریزی است و دلیلم هم اینه که انسان‌های اولیه که اصلا نمیدونستن که چجوری بچه دو وجود میاد، اینا بچه دار میشدن. ولی ما اومدیم غرایز خودمون رو تربیت کردیم، مثلا خوردن. آیا الان خورد و خوراک ما نیومده تحت یک رژیم به اصطلاح غذایی علمی بهتر قرار بگیره؟ آیا ما یه علمی رو به عنوان علم تغذیه به وجود نیاوردیم؟ خب یه علمی هم به نام علم تربیت کودک، نه اینکه بگیم که نه این کارتون غیر اخلاقیه، هیچ کس بچه دار نشه بهتره. حالا خود آقای قاضیان از باید و نباید و فرار میکنن، ولی همین که میگن که بچه دار شدن یک کار غیر اخلاقیست، یعنی یک باید و نبایدی رو دارن برای بشر تعیین میکنن. انسانهای فرهیخته و انسانهای اخلاقی باید مشارکت بکنن در تربیت نسل آینده.
خانم شاید پناهی، یکی از نکاتی که روش تاکید دارن این هست که خب این انسانها اگر انسان دیگه رو به این جهان بیارن، زارن نگاهشون این هست که وضعیت جهان در آینده میتونه بهتر بشه.
اولین موضوع این است که من در اینجا نمیخوام از باید نباید حرف نزنم. من اتفاقا دارم در مورد این صحبت میکنم که انسان ها در مورد این باید نباید ها یا در مورد جنبه های اخلاقیش باید فکر کنن. همین. دوم این که من ممکنه به عنوان یک جامعه شناس نتونم بگم انسان ها چه باید بکنن چه نباید بکنن، یعنی مطلقا نمیتونم بگم، چون جامعه شناسی یا هیچ علمی در واقع نمیتونه بگه که انسان ها چه باید بکنن یا چه نباید بکنن. اما من دعوت میکنم آدمایی رو که مایل هستن اخلاقی زندگی کنن این پرسش رو با خودشون در میون بذارن که آیا من حق دارم دیگری رو به این جهان بیارم یا نه. روشنه که همه آدم ها نه اخلاقی زندگی میکنن نه منطقی، بنابراین نگرانی از این که اگر آدم ها این پرسش اخلاقی رو با خودشون مطرح بکنن یا بخوان به نحو منطقی به این پرسش پاسخ بدن، بعد نسل بشر به خطر میفته، به نظر من برداشت نادرستی است. و اگرم اتفاق بیفته، من به عنوان یک شخص مسئولیتی در قبالش ندارم. من مسئولیت دارم در قبال آدم‌های مشخص، انسان‌هایی که با پوست و گوشت و خون مشخصی در اطراف من وجود دارن یا خود من هستم. اینطوری نیستش که لزوماً به قول شما افراد که از آدم‌های فرهیخته به این جهان میان لزوماً آدم‌های فرهیخته یا بهتری باشن. ولی من باز هم تأکید می‌کنم که پشت استدلال‌های خانم شریعت پناهی، این دوتا مقالطه طبیعت گرایانه، یعنی طبیعت خوب است هم که گفتن خودشون
کم لطفی میکنن نسبت مقالطه میدن، اونم همین که طبیعی و غیر طبیعی. من گفتم غریزی است، دلیلم هم این بود که انسانهای اولی هم این بچه دار شدن رو داشتن بدون این که از آگاهی داشته باشن. اما مشخصه که در یک خانواده ای که اصول اخلاقی و تربیتی حاکمه، فرزندانی که در این خانواده ها رشد پیدا میکنن خیلی بهتر از فرزندانی عمل خواهند کرد که در چنین خانواده هایی رشد نکردن. یک بحثی رو یادم یکی از دوستان ما در ایران انجام داد و آن این بود که بچه های بزهکاری که در اصلاح و تربیت بودن در ایران، هیچ کدومشون مادر لیسانس به بالا نداشتن. سازمان ملل متحد آمارهایی رو منتشر کرده بود که هر یک کلاس تحصیلات بالاتر مادر منجر به حدود 30% وضعیت بهداشتی بهتر برای فرزند میشد. و نمیشه انکار کرد که پدر و مادر که خودشون به یه اصولی مقید هستن، موفقیتشون کمتر خواهد بود از پدر مادر بیمسئولیت یا بیسواد یا بدون اصلا هیچ گونه امکانات، و اونا میان بچه دار میشن و خیابونا رو پر میکنن.
یک نکته این که آیا تنها مرجع مؤثر در زندگی یک انسان در آینده خانواده است؟ مرجع بسیار مهمیه، اما نقش جامعه چیست؟ یعنی جامعه‌ای که اون انسان میخواد توش پا بذاره. دو این که میتونه خیلی خطرناک باشه اینکه ما در نظرمون این باشه که خب آن انسان‌هایی که فرهیخته هستند یا فکر میکنن در زندگی تحصیلات بهتری دارن بتونن نسل بهتری تربیت بکنن، مثلا میتونه واقعا نزدیک بشه به عقاید فاشیستی و شاید اینجا اتفاقا امر غیر اخلاقی اتفاق میفته.
من نمیگویم که اون افرادی که فرهیخته نیستن یا اخلاقی نیستن بچه دار نشوند. من میگویم این یکی ها رو تشویق بکنیم که بچه دار بشوند.
آقای قاضیان، خب صحبت خانم شهید پناهی رو شنیدیم، من میخوام ازتون بپرسم که حالا چرا جامعه در این حد قضاوتگره راجب کسانی که این تصمیم رو میگیرن؟ یعنی خودشون معتقدن که نمیخوان بچه‌ای به این دنیا بیارن به هر دلیلی، جامعه چرا تا این حد اونها رو قضاوت میکنه؟ حتی میگه که شما مشکل دارین، مشکل روانی داشته باشین، ممکنه در کودکی بلین، ممکنه ناخرسند باشین، در حالی که ممکنه آدم های خیلی خرسند و خوشحالی هم باشن در زندگی ولی فقط نمیخوان بچه داشته باشن.
قبل از اون من توضیح بدم در مورد این که گفتم که نکاتی که خانم شریف پناهی میفرمایند مرتکب مقالطه میشن. امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه، من این رو به عنوان یک حرف درشت یا توهین‌آمیز به کار نمیبرم. من دارم اون واژه فنی رو که در علم یا دانش منطق در این مورد توضیح میده به کار میبرم. اما تکم که اشاره کردید به این که خب تحقیقات نشون میده کسانی که در خانواده‌های فلان طور به دنیا آمدن احتمال فلان طور بودنشون بیشتر هست، این درسته، ولی توجه به خصلت احتمالی این آمار بکنید. این آمار فقط نشون میده این احتمالاً اینطوری خواهد بود به یه احتمالی، ولی معنیش نیست که تماماً اینطوری خواهد. اما برگردیم به اون پرسش شما در مورد اینکه چرا جامعه افراد رو بابت بچه دار نشدن یا بچه نخواستن سرزنش یا مجازات میکنه. این انتظار از کجا میاد؟ از یک چارچوب فرهنگی میاد و این فرهنگ در طول تاریخ و در عرض یک جامعه گسترش پیدا کرده و ما اینا رو یاد گرفتیم که اینطوری باید زندگی کرد. باید در یه سنی که میرسید شما تشکیل خانواده بدید، بعد برید سراغ بچه دار شدن و الی آخر. خب اینا تبدیل میشه به یک سری هنجارها، نرمها که قواعد رفتار رو در یک جامعه معین به شما نشون میده و اگه کسی از اون قواعد تخطی بکنه مجازات میشه. حالا این مجازات ها مجازات اجتماعی است، مثل متلک گفتن، مثل سرزنش کردن، مثل فشار آوردن برای بچه دار شدن و الی آخر. به میزانی که آدم ها تفرد و فردگرایی درشون بیشتر میشه و تصمیم میگیرن که خودشون فکر کنن که چی کار میخوان بکنن، یعنی بیرون از هنجارها و فشار هنجاری میتونن از زیر بار این هنجارها خارج بشن، مجازات خواهند شد ولی حاضرن که این مجازات رو تحمل بکنن.
خانم شریعت پناهی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، میخوام که جمع‌بندی شما رو بشنویم.
در مورد مورد این جوابی که آقای قاضیان دادن برای انتخاب بچه دار شدن یا نشدن، من 100% با ایشون موافقم. هیچ کس نباید کسی رو روی فشار بذاره که حتما بچه دار بشه. من فکر میکنم که هر کسی که میخواد بچه دار بشود بایستی برود دنبال این که مسئولیت های خودش رو بشناسه و بعد با توانمندی متوسط بچه دار بشود و تعداد بچه هم 100% متناسب است با شرایط اون جامعه. اگر ما به اندازه کافی امکانات نداریم برای رفاه فرزندانمون، البته که باید تعداد کمتری فرزند به دنیا بیاریم، ولی اگر در یه جوامعی احیاناً مرفه هستن، خب میتونن تعداد فرزندانشون خودشون انتخاب کنن.
آقای قاضیان، جنبندی شما رو میشنویم.
زندگی بشر خطی نبوده و خطی هم نخواهد بود، یعنی کم شدن بچه به صفر رسیدن یا افزایشش هیچ کدوم اینا خطی نیست. ما با نوسانات زیادی روبرو بودیم، با نوسانات زیادی روبرو خواهیم بود. اما اگر بخوام در مورد جنبه اخلاقیش هم حرف بزنم، باید این تصور رو هم داشت که تکنولوژی های جدید و ترکیب این تکنولوژی با هم دیگه ممکنه اساساً ماهیت اخلاقی زندگی بشر رو تغییر بده یا آینده‌ای رو پیش بیاره که برای ما اصلاً قابل تصور نیست. و این دگرگونی، این سوالاتی که امروزه برای ما مطرح هست رو کلاً سالبه به انتفاع موضوع بکنه.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان و ژیلا شریعت‌پناهی، مهمانان این هفته برنامه تاپ.